بله.
و ممکنه که از اون مسیری که در واقع میتونه به صنعت پوشاک کمک بکنه دور بشیم. نظر من این هستش که در واقع قوانینی که یک بار برای این کار نوشته شده مجددا بیاد بازنگری بشه و با توجه به قوانینی که توی مملکت وجود داره بیایم مجددا اینو بازنویسی بکنیم و در واقع مجددا این بحث فشن شهاد دوباره رونق پیدا بکنه، دوباره برندها و طراحا بتونن تو فضای محصولات کالکشن‌های خودشون رو معرفی بکنن، چون تا زمانی که مخاطب در واقع این لباس رو تو تن مدل نبینه، تو فضای مجازی نبینه، نمیتونه خیلی حس خوبی رو برقرار بکنه. اگر ما صرفا بیایم یک لباس رو روی مانکن که در واقع هستش یا روی نمیدونم بدون استفاده از مدل انسانی عکاسی بکنیم، خب قطعا نمیتونه اون تاثیرپذیری رو داشته باشه و خب شاید این پروسه رو برای ورود طراحا به بازار مد خیلی سخت‌تر بکنه. نظر من اینه که در واقع بیایم با توجه به قوانین موجود مجددا این چارچوب‌ها و در واقع قوانینی که برای این کار وجود داشته رو بیایم بازنگری بکنیم و این کارم نیازمند کار رسانه‌ای و در واقع حمایت دوستان دولت مردان هستش.
بله. خب شما نظرتون این هست که مد نیاز داره به مدلینگ و ما برای اینکه بتونیم اشاعه بدیم مدو باید از مدل‌های مختلف کمک بگیریم. عرض بندم این بود که بله این هست، ولی ما اون سبک و اون راه رفتن و اون مدل بالاخره خلاصه رو کتفاک حضور پیدا کردن و امثال هم رو اگر واقعا ما بتونیم براش یه تعریف بومی داشته باشیم که با ارزش های ما سازگار هست، مثلا اینکه اگر بنا هست یه مانتوی رو ما برای خانم ها به عنوان یه لباس اجتماع مطرح بکنیم، خیلی معمولی میتونه یه خانم بیاد این لباس رو تنش بکنه، همون جوری که توی خیابون توی جای دیگه حاضر میشه، ما همینو به عنوان یه لباس معمولی، یعنی یه حرکت معمولی، نه لباس معمولی، حرکت معمولی معرفی کنیم. عرضم این هست که متاسفانه تو این زمینه کپی برداری از بالاخره مجموعه های خارجی و تولید کننده های مد کشورهای خارجی به ما اجازه اینو نداده که ما بتونیم تعریف بومی براش پیدا بکنیم. مثلا لباس های بومیمونو توی اون محل هایی که لباس هایی که برگرفته از فرهنگ بومی هست، مثلا گلدوزی های جنوب ایرانو داره، مثلا لباس هایی هست که برگرفته از مثلا حالا لباس های سنتی شمال ما هست یا لباس های سنتی زنان و مردان کرد ما هست، همون رو ما بتونیم تو فضای بومی همون مجموعه ها تعریف بکنیم، یا یه لباس اجتماعی همونجور که عرض کردم توی مجموعی که بسیار ساده هست و دیگه اون حالا جلب توجه هایی که قرآن ما رو نهی کرده که تبرج جاهلی رو ما رو نهی کرده مخصوصا در مورد زنان. و موضوع دیگه این هست که ما این موارد رو در مورد مردان نداریم، یعنی در مورد مردان جامعهمون این خلاص محدودیت ها رو نداریم، بیشتر در حوزه زنان هست که ما این محدودیت ها رو داریم. من میخوام یه اعلام ساعت بکنم که ساعت 8:33 دقیقه هست. ما از رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی فرهنگی با موزه مدلینگ در خدمت شنوندگان محترم هستیم و اگر به ما یه فرصتی دوستان بدن برای اینکه بله دوباره برگردیم و عرض سلام مجددی خدمت شنوندگان محترم داشته باشیم ممنون میشیم، برای اینکه بتونیم انشاءالله دنبال بحث و با یه نشاط بیشتری دنبال بکنیم. شنوندگان محترم خوشحال هستیم که از رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی فرهنگی و موضوع مدلینگ و حواشی اون در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. بحث و تا الان در مورد ضرورت‌های مدلینگ و اینکه آیا ما میتونیم بومی سازی بکنیم موضوع مدلینگ و با توجه به فرهنگ و سنت‌های ایرانی اسلامی و اینکه تا چه حدی تو این زمینه کار شده و اینکه کار شده یا نشده، با مهمان‌های محترم جناب آقای دکتر حمیدرضا توسلی و جناب آقای مهدی معصومی ما در خدمت شما هستیم. من می‌خوام این سوال از جناب آقای دکتر توسلی داشته باشم. با توجه به اینکه الان جامعه ما و کشور ما نیاز داره به اینکه روی موضوع صادرات و صادرات غیر نفتی ما حتما تلاش‌های زیادی رو داشته باشیم، آیا موضوع تولید لباس در ایران و مد و مدلینگ میتونه ما رو توی حوزه اقتصادی این موضوع جلو ببره و ما میتونیم با این ابزارها برای کشور خودمون تو این حوزه سوداوری داشته باشیم؟
بله حتما میشه. شرطش اینه که به هر حال واقعا شرایط پیش بیاد که امید به یک قطره نفت و بودجه خودمون نداشته باشیم، یعنی قطعا به این برسیم و تمام این اتفاقات میتونه سرمایه بسیاری رو به کشور بیاره. چرا؟ من یه نکته جناب علی صحبت میکردی تو این توقف برنامه فکر میکردم، اینه که جامعه جهانی در کشورهای اسلامی، ما الان اگر دقت بکنین تو بحث غذا و موارد دیگه، بحث غذای حلال، گرایش افراد غیر مسلمان هم تو این حوزه به هر حال نسبتاً خوب و رو به افزایشه. من نمیخوام بگم پوشاک حلال، ولی پوشاک انسانی که بتونه اون ویژگی‌های انسانی رو بتونه بلد و برجسته بکنه، اینو ما در زمینه ظرفیت هایی رو داریم که میتونیم ظرفیت ها رو در ارائه پوشاک به هر حال منتقل بکنیم. من چند نکته یادداشت کردم و خدمت شما فهرستوار میگم. ما مباحث دیده شدن لباس و پس یه جوری نمیخوام نتیجه گیری بکنم که تو مدلینگ اونم به شیوه غرب نبینیم. عزیز ما آی مهندس اشاره کردن که در سطح یک هنر تجسمی یک عکس هم لباس دیده نمیشه، درسته. من اشاره کردم فرضاً ما میتونیم سه‌بعدی کار بکنیم، یک بخشی از این کار رسانی انجام بشه حالا در جای خودش. پیشنهاد دیگرم دارم در مورد دیده شدن و بعدم این پاسخ شما در انتها خواهم گفت. در مورد دیده شدن تو برحال فضای سن وقتی میاد فرد حرکت میکنه، یک دیده شدن گذراست و یک فرصت بسیار کوتاهیه. نهایت یک بار برم برگردم و جمعا بیان و دیده بشن. اگر ما این دیده شدن بخوایم با نگاه واقعا علمی با جامعیت پوشاک، فرهنگ، هنر، اقلیم، شخصیت و خیلی متغیرهای دیگر که اثر داره، نکته را تو همین سالون من سالهای پیش اشاره کردم، دعوت شدم به عنوان فردی که کار علمی کردم مصاحبه کردم، اونجا هم اشاره کردم، تو رسانه تلویزیون هم این بحثی داشتم. ما تمام موارد نقد کتاب و موسیقی و فیلم و تئاتر و چه داریم، ولی نقد پوشاک نداریم. چرا؟ یعنی اینقدر کم ارزشی که همه ما رو در بر گرفته. نقد و معرفی پوشاک میتونه اون دیده شدن از نگاه سطحی به عمق برسونه با حضور متخصصین مربوطه. این پرانتز ببندم، میایم سراغ ویژگی‌هایی که ما میتونیم ظرفیت ایجاد بکنیم برای دیده شدن پوشاک‌های مختلف. وزارت سمت که متکفل به هر حال بخش صادرات و مباحث مربوط به پوشاک و صنعت پوشاک هست، برای مشاغل چند صد تا شغل داریم، یه جشنواره‌ای، حالا چند جونش نمیگم، میتونه متولی بحث پوشاک در این حوزه کارگران، کارمندان و موارد دیگر باشه، جشنواره‌ای بذاره، ارائه بده، به ویژه مردای زیادی اونجا، بحث مرد نداره، بیشتر تو فضای کارخونه و جای دیگر مردا هستن، حالا زنان هم میتونه باشه. پوشاک مشاغل ما چقدر هزینه، چقدر جای ظرفیت داره، هم بتونه نگاه بومی داشته باشه، متأثر از فضای مختلف باشه، بتونه کارکرد خود فرد رو سهولت ببخشه، رنگ هایی که میتونه اثر بخشی داشته باشه تو بحث تعادل یابی لباس، هر کدوم از اینا میتونه یه برنامه‌ای رو خود مجموعه برها رادیو گفتگو بره. یه بخش دیگه هم، البته این نکته که دارم میگم تو بخش اشاره میکنم به مثلا دانشگاه، تو وزارت علوم هم یه همچین بحثی یه بار شده بود، ما دعوت شدیم برای این کار که برای دانشجو ما چیکار بکنیم، چقدر قشر دانشجویی داریم، اینا پوشاک که به هر حال جای تو شأنیت خودشون روی اینا کار نشده، یعنی موضوعی کار نشده. اگر این موارد باشه و ما بتونیم متناسب با فضای مدارس ما، مهد کودکای ما، دانشگاه ما و فضای مشاغل ما که جای کار داره، بسیاری از مباحث میان رشته ای رو میتونیم درگیر بکنیم و بعد اون قسمت هایی که به هر حال میتونه دیده بشه تو بعضی از کشورهایی که به اصطلاح نیاز به یک نگاه جدید، افق جدیدی دارن، میشه به عنوان برحال تولید برتر بتونه انتقال داده بشه. البته بحث تولید و صادرات و ارزاوری و موارد اینا نکته ای که چند نفر عزیزان دیگر باسی بیان و به یک جمع‌بندی آدم برسه، ولی جای کار بسیار زیاد داره. و یه نکته هم فراموش نکنیم، ارزانی تعیین کننده است. نکته که ما داریم مطرح میکنیم، یه قشر ممکنه خیلی کمی اهل برندهای خاص لباس باشن، ارزانی، کیفیت، شیک، ارزان با دوام، چیزی که به هر حال ما اگر بتونیم به اون مرحله برسیم، من تو قسمت‌های طراحی و نگاه علمی اینو دارم میگم، ما میتونیم لباس‌های ارزان و زیبا فاخر طراحی بکنیم و ارائه بدیم. همش هم به موارد به هر حال میشه، با ساده ترین کار و نسبتاً جاذب ترین کار هم میشه این کار رو انجام داد. یعنی هم کار به هر حال استارتاپ هایی که ما چه بکنیم و به اون هدف برسیم، واقعاً دانشجوی مساعدی هستیم، میتونیم به این نتیجه برسونم رو.
متشکرم از شما که بحثو به طرف تولید لباس هم بردید. جناب آقای معصومی، خب ما وقتی صحبت مدلینگ میکنیم قطعا فقط نظرمون حوزه زنان نیست، یعنی پوشاکی که مربوط به حوزه زنان هست، ما خب لباسای زیادی داریم توی جامعه که آقایون طالبش هستن و تولید میشه برای آقایون و خب همین لباسا هم باز نیاز به تبلیغ دارن و اینکه هم بازار خودشون رو پیدا کنن و اینکه مخاطب اونا رو ببینه. شما در مورد حوزه، یعنی مدلینگ در حوزه آقایون، زحمت میکشید برای ما صحبتی بکنید و اینکه این موضوع که حالا ما کمتر چالش داریم در مورد اون، توی حوزه مردان به چه نحویه توی جامعه ما، توی جامعه ایران ما، و اینکه چه کمکی میتونه بکنه برای همین صحبتی که با آقای دکتر داشتیم، برای اینکه ما بتونیم صادراتمون رو بیشتر بکنیم و بتونیم این حوزه رو، حوزه تولیدمون رو یه مقداری براش توسعه ایجاد بکنیم و بتونیم توی حوزه تولید دستمون رو بازتر بکنیم.
درسته. نکته اتفاقی که توی در واقع نمایش زنده افتاده، الان دیگه نمایش زنده ای نداریم،
برای آقایون هم نداریم.
در واقع هیچ مؤسسه‌ای مجوز فعالیت تو این رشته رو الان نداره و در واقع داره به دست فراموشی سپرده میشه، چون زمانی که قانون نباشه خب قطعا برندها هم خیلی مشتاق نیستن که وارد فضای غیر قانونی بشن. متاسفانه اتفاقی که افتاده، قوانینی که وضع شده برای در واقع شوهای مردانه و زنانه به صورت یکسان هستش، در صورتی که ما توی شوهای مردانه خب محدودیت‌های کمتری داریم، ولی خب متاسفانه تو هر دو موضوع با یک قانون بهش نگاه میشه. ولی نظر من اینه که زمانی که یک لباسی تو تن یک فرد تو جامعه داره پوشیده میشه، خب قطعا نباید محدودیتی داشته باشه برای اینکه بیاد جلوی یک سری افرادی که میتونن نماینده های یک سری خرده فروشی باشن، میتونن یک سری خریدار باشن، به نظر من نمیتونه اتفاق بدی باشه. و توی هر حوزه‌ای به نظر من ما نباید دنبال این باشیم که حتما بومی سازی انجام بدیم. مثل این میمونه که ما یه ماشین چهار چرخ داریم، بگیم نه الا بلا باید بومی سازی بشه و ماشین پنج چرخ بسازیم. خب این قاعدتا نمیشه. اصولش اینه که ماشین چهار چرخ داشته باشه. تو صنعت مدلینگ هم به هر حال یک سری قوانین وجود داره. ما نمیتونیم بگیم که بنا به هر دلایلی و با هر سختی ما بیایم حتما کل صنعت مدلینگ رو بومی سازی بکنیم. خب این باعث میشه که خب ما از اون قوانینی و دستوراتی که تو این صنعت هستش خب به دور بشیم. خب ما در واقع میایم بعد اون با یک صنعتی مواجه میشیم که اصلا هیچ شباهتی به صنعت مدلینگ دنیا نداره و این باعث میشه که صنعت مد ما به جای اینکه تو یک مسیر درست بره بهتر تو یک مسیری بره که از اون نقطه بهینه خودش فاصله بگیره.
ببینید صنعت مدلینگ در دنیا صنعته ولی در کشور ما ابزاره. یعنی مدلینگ اگر در دنیا صنعت است و واقعا من دیدم حتی توی سفری که داشتم به یک از کشورهای اروپایی مدرسه ای که اینا یعنی کارشون هم کار تجاریه، از 12-13 سالگی مثلا دختر خانم آقا پسرا رو اینا میان جدا میکنن بعد میبرن مرتب آموزش میدن بعد خورد و خوراکشون و ورزششون و امثال هم. ببین ما نمیتونیم توی کشورمون مدلینگ و صنعت بدونیم، یعنی اینکه این اتفاق برای مثلا دختران و پسران ما به عنوان اینکه یه صنعت سوداوری هست ما پیگیری بکنیم، به خاطر اینکه ما حتی الان برای نمایش لباس ما نتونستیم مجوزای لازمو برای اینکه چند تا مدل لباسو بپوشن و بیان روی کتفاک. حالا من توضیح آقایون باز عرض میکنم، گرچه ما سال 85 86 و 87 با اون رعایت موازین شرعی سه دوره جشنواره‌های زنان سرزمین من ما این کار رو انجام دادیم و خب محدودیت‌های فضا ایجاد کردیم و گوشی‌ها رو گرفتیم و خانم‌ها برای خانم‌ها این کار رو انجام دادن، یعنی نمایش کتفار کاملا با اون اصولی که حالا شما مورد نظرتون هست این اتفاق افتاد. ولی من به نظر میرسه که حالا ما صنعت مدلینگ رو اگر روش فعلا بحثی نکنیم، چون واقعا فکر کنم مثلا فضاش توی جامعه ما فضای فراهمی نیست و ما صرفا از موضوع مدلینگ برای اینکه بتونیم تبلیغات لباسمون رو داشته باشیم، یعنی بتونه تأثیر بذاره روی اینکه ما بتونیم هم تولیدمون رو کیفیتش رو ببریم بالا و هم اینکه مخاطبان تولید و که کسایی هستن که اینا نیاز به لباس دارن و باید استفاده بکنن اونا رو بتونیم جلب بکنیم، من فکر میکنم باز خیلی کاری تونستیم انجام بدیم.
متوجه هستم. لطفاً خانم دکتر، موضوع اینه که ما همش صحبت می‌کنیم این که صنعت مد موفق داشته باشیم.
بله.
خب برای اینکه صنعت مد موفق داشته باشیم قطعاً نیازمند یک سری ابزارهایی هستیم.
بله.
که یک سری از این ابزارها تو بخش بازاریابی و مارکتینگ موضوعه. و در واقع خود بحث نحوه معرفی لباس خب به هر حال بخش خیلی مهمیه.
بله.
ما نمیتونیم صرفاً یک لباس رو بگیریم توی آتلیه عکاسی بکنیم و مخاطب بگیم که این لباس مناسبیه برای شما. خب مخاطب اصلاً نمیتونه هیچ ارتباطی با این لباس برقرار بکنه، پس ما قطعا نمیتونیم این صنعت رو نادیده بگیریم. شما میفرمایید که تو در واقع خارج از ایران به صورت صنعت، ولی تو ایران ما نمیتونیم این صنعت رو داشته باشیم. خب اگر نتونیم این صنعت رو داشته باشیم قطعا صنعت مد نمیتونیم داشته باشیم. و اینکه بیایم بگیم که از یه صنعت کلی بخشیشو حذف بکنیم ولی صنعت همچنان باقی بمونه، نکنید حتی کشورهایی که دارن به این معقول خیلی جدی در واقع زمان میذارن، انرژی میذارن، آموزش میذارن، باز خودشون مشکل دارن توی معرفی، باز رقابت خیلی سختیه. بعد حالا توی این رقابت سخت ما بیایم بگیم یه بخش خیلی مهم این صنعت رو ما نادید بگیریم، خب قطعا نمیتونیم موفقیتی هم داشته باشیم. پس یا باید بیایم به هر حال یک موازنه بین این دو بخش برقرار بکنیم، یا اینکه بگیم ما صرفا تولید کننده پوشاکیم و تو اون ارزش افزوده که قراره تو این صنعت اتفاق بیفته خب قرار نیست هیچ نقشی داشته باشیم. پس ما چطور میتونیم بیایم بگیم که ما میخوایم صادرات پوشاک داشته باشیم ولی نمایشگاهی نداشته باشیم که به صورت جدی یک طراح یا یک تولید کننده بتونه در واقع کالکشن و اون محصولات خودش رو معرفی بکنه؟
ببینید من حالا خدمتتون با یه مثال میخوام خدمت شما عرض بکنم. من اخیراً فکر میکنم که بله نایک بود که حالا
بله
تولید لباس ورزشی میکنه، دخترم یک کشور خارجی زندگی میکنه و ایشون میخواست برای ورزشش چون محجب هست و از حجاب استفاده میکنه میخواست که یه مقنعه یه پوشش سر که سر بتونه تنفس بکنه موقع ورزش، دنبال این بود و خیلی عجیب بود. من الان عکسش هم دارم. نایک اومده برای حجاب سر یه چیزی رو تولید کرده و اینو با همون پوشش حجاب، یعنی یه خانم مانکنیه که چیزم هست آفریقایی فکر میکنم سیاه پوسته اومده و این کارو تبلیغ سر رو انجام داده. ببینید من اینجوری فکر میکنم که نایک به این پی برده که یه سری از مخاطبای اون نیاز دارن به این که خب از حجاب سر استفاده کنن و این اومده این کار رو انجام داده و شاید خارج از اون چارچوب مدلینگ خاصی هست که توی دنیا مطرحه، یعنی این حجاب سر رو مثلا رو کتفاک نبرده ولی اینو معرفی کرده و بسیار هم توی دنیا صدا کرد این کاری که نایک انجام داد و خیلی مورد استقبال قرار گرفت. من عرضم این هست که ببینید ما توی کشورمون باید این چارچوبا رو، اگر هم الان چالش‌های ما توی این حوزه داریم به دلیل اینکه متولیان موزه مدلینگ توی کشور ما نتونستن اون چارچوبا رو درست رعایت بکنن، مثلا اینکه انحصار یه شوی لباس صرفاً زنانه با اون کنترل های خاصی که بالاخره جمع زنانه، ورود به جمع زنانه نیاز داره، با این محدودیت ها و در کنار اون من به نظر میرسه که بنیاد ملی مدل لباس یا انجمن مدل لباس واقعا توی این زمینه کمی و کاستی داشته و تا الان نتونسته برای این موضوع راه حلی با کسانی که دارن چارچوب ها رو تنگتر و تنگتر میکنن با اونا به یه تفاهمی برسه. چون به قول شما مخصوصا تو ارائه پوشاک مردانه ما الان میبینیم سلبریتی های ما توی تلویزیون ما واقعا بعضی وقتا با بعضی لباسا میان که آقایون که واقعا من فکر میکنم که بعضی هاشون هماهنگ با فرهنگ ما نیستن، بعضی مثلا حالا نوع شلوارایی که میپوشن یا امثال هم که الان جاش نیست من صحبت بکنم در مورد اون. بالاخره این سلبریتی ها و حالا بقیه کسایی که به نحوی در منظر عموم مردم هستن اونا خب من فکرم محمل خوبی هست برای این که ما برای تبلیغمون استفاده کنیم. و در کنار اون من میخوام نظر شما رو در مورد این بپرسم که آیا متولیانی که الان خودشون متولی موضوع مد لباس توی جامعه ما میدونن آیا قدم‌هایی توی این زمینه برداشتن، یعنی واقعا پیگیری کردن؟ چون ما هیچ قانونی رو در مورد مدلینگ نه مصوب داریم و نه هیچ قانونی رو، یعنی برای ترویج مدلی و نه هیچ قانونی رو برای اینکه ما سلب بکنیم این امکان از جامعه مصوب داریم، نه ایجابش رو قانون داریم نه سلبش رو قانون داریم. پس این یه ظرفیت خوبی بوده برای مجموعه مد لباس که بتونه تو این حوزه برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری بکنه.
البته مجموعه کارگور مد لباس تو چند سال گذشته به این موضوع خیلی هم اهمیت داد، در واقع مجوزهایی رو داد برای اینکه مؤسساتی بتونن تو این حوزه به صورت خیلی حرفه‌ای فعالیت انجام بدن. منتها مشکل زمانی پیش میاد که ما تو یک حوزه تخصصی هیچ آموزشی به افراد نمیدیم و بعد میایم براشون یک بستری رو فراهم میکنیم، میگیم خب اوکی ما از امروز صنعت مدلینگ داریم. خب این صنعت مدلینگ برای اینکه به وجود بیاد نیازمند چندین سال آموزشه. زمانی که به یک موضوع به صورت حرفه‌ای نگاه نکنیم باعث میشه که زمانی که وارد صنعت میشه اون مقوله قطعا به بیراهه کشیده بشه. خب برای اینکه ما بتونیم در واقع این مسیر رو به درستی هدایت بکنیم نیازمند اینه که دانشگاه‌های ما
آموزشش رو نباید از حوزه‌های دولتی متوقع باشیم، یعنی ما
حداقل مؤسسات خصوصی
بله
بالاخره اگه به مؤسسات خصوصی این اجازه رو بدن قطعا بخش خصوصی بسیار بسیار بهتر از بخش دولتی
میتونه. من مطمئن هستم که بخش خصوصی این کارو دارن انجام میدن، حتی من اطلاعیه‌اش رو توی سرچ‌های خودم توی اینترنت دیدم
تو حوزه آموزش مدلینگ.
بله بله.
اینا همش به صورت غیر قانونیه. منی که صاحب مؤسسه‌ام زمانی که هیچ مجوزی برای فعالیت من نیستش باید به صورت پنهانی دانشجو بگیرم، به صورت پنهانی آموزش بدم، به صورت پنهانی بیام با برندها قرارداد ببندم، خب قطعا نمیشه فعالیت اقتصادی چون تمام فعالیت من داره به صورت غیر قانونی انجام میشه. ابتدا باید به من یک مجوزی بدن بگن تو این چارچوب فعالیت بکن، حالا تو این چارچوب شما بیایید این اقدامات رو انجام بدید. اگر از چارچوب خارج شدید خب قطعا پیگرد قانونی داره، ولی زمانی که من هیچ چارچوبی ندارم اصلا نمیدونم تو چه زمینی بازی بکنم، نمیدونم تو چه چارچوبی فعالیت بکنم، خب قطعا نمیتونم فعالیت مؤثر و مفیدی داشته باشم.
بله خب من تشکر میکنم جناب آقای معصومی، هم دل پردردی دارن و همین که خب بالاخره به عنوان فردی که تو این حوزه بودن و هستن، آدم مطلعی هستن و اطلاعات خوبی رو به ما دادن. باز من فکر میکنم که وظیفه کارگروه مد و لباس با توجه به اینکه متولی موضوع هست، این هست که رفع ابهام بکنه و نهایتاً به یه نتایجی با یه چارچوبایی و یه قوانین مصوب برسونه این موضوع رو. جناب آقای دکتر توسلی، در انتهای بحثمون هستیم، اگر شما موردی رو به نظرتون میرسه که ناگفته مونده، یک تا دو دقیقه فرصت داریم که در خدمت شما باشیم و نهایتاً بحث رو به پایان ببریم.
من نکاتی رو فراز موارد به هر حال اون چیزی که به ذهنم میرسید و فکر کرده بودم در طی سالهای گذشته روز مطالب و خدمت شما اشاره کردم، ولی از این فرصت کوتاه میخوام استفاده بکنم و بعد به این نتیجه برسیم. آنچه که گفته شده در طی این سالها از اولین نشریه که دانشکده هنر از زهرا به نام جلوه هنر با این ادعا دهه اوایل دهه 70 مجله مد لباس و به نام جلوه هنر در دو شماره به راه انداخته بود، من از همکاران اون مجموعه بودم، تا الان که سالهای زیادی گذشته، حدود 20-25 سال، شتاب بیشتری گرفته، این نکته رو باید یه بازنگری بکنیم در مطالبی که گفته شده، نوشته شده، مصاحبه ها، رادیو گفتگو، تو رسانه ها، بعد تو تلویزیون. ما یه نگاهی بکنیم که آنچه که گفته شده، یه تحلیل محتوا بکنیم بر اون حرفایی که گفته شده و جای کار داره. یعنی یه بازگشت بکنیم. به عنوان یه دردسر رسانه‌ای دارم میگم که خودم توی این مجموع سالها کار کردم و بعد استخراج اونو از طریق به هر حال مناسب سرفصلایی که گفته شده جمع‌بندی بشه و اگر نیاز به موارد قانونی و مصوبات تو مجلس داره اونجا کشیده بشه، اگر نیازی هست که دانشگاه ها بهتر درگیر بشن، دانشگاه ها وارد این بحث بشن، اگر بحث های آموزش که جناب آقای مهندس اشاره کردن به اون سمت حرکت بشه. ما کم طراحی ایده و ایده خلاق نداشتیم این سالها، باری دیگه بازگردیم و از اون استفاده کنیم.
خیلی متشکر هستم از شما و از جناب آقای معصومی که امشب در بحث گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو همراه ما بودید. من به نظرم میرسه که موضوع مد و لباس متاسفانه در جامعه ما با افراط و تفریط هایی مواجه بوده که قطعا متولیان امر باید توی این موضوع یه ورود اساسی بکنن و نهایتا کسانی رو که بنا هست توی این حوزه فعالیت بکنن و به یه ثبات و آرامش فکری برسونن که بتونن کارشون رو دقیق انجام بدن. شنوندگان محترم، از اینکه شنونده این گفتگو بودید از شما تشکر میکنم و برای شما شبی آرام آرزومندم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.